عزیزانم براتون تشکر میکنم.
خواهش میکنم جناب ارمنده، در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. من تشکر میکنم از آقای بیرانوند، روزگاران خوبی براشون آرزو میکنیم. دبیر محترم فدراسیون وزنه‌برداری، بیشتر از این مصدقاتشون نمیشیم باشون. خدا
خیلی ممنون از وقتی که در اختیار بنده گذاشتید. یا علی، خدا
نگهدار. دقیقه هست ورزش ایران رو میشنوید. دیجی وزنه‌برداری فرصت خوبی است که روز شماره وزنه‌برداری رو بشنویم از زبان آقای پورعلی.
روز شماره این هفته وزنه‌برداری رو با دو اتفاق بین‌المللی و دو اتفاق ملی ورق میزنیم. 13 سپتامبر سال 1937 یعنی 83 سال پیش فدراسیون جهانی وزنه‌برداری تصویب کرد اگر رکورد یک وزنه‌بردار کمتر از 5 کیلوگرم با رکورد جهانی وزن خودش فاصله داشته باشد، به او یک فرصت چهارم داده شود تا خارج از مسابقه برای شکستن رکورد جهان تلاش کند. این قانون تا سال 1989 پابرجا بود و بسیاری از رکوردهای جهان در همین تلاش چهارم شکسته شد. اتفاق مهم دیگر برمیگرده به 16 سپتامبر سال 2000. در چنین روزهایی در شهریور سال 1379 بود که برای نخستین بار رقابت‌های وزنه‌برداری زنان با حضور 85 شرکت کننده از 47 کشور دنیا وارد المپیک شد. وزنه‌برداری زنان برای ورود به المپیک چیزی در حدود 17 سال انتظار کشید، چرا که اعضای هیئت اجرایی فدراسیون جهانی در سال 1983 با برگزاری رقابت‌های وزنه‌برداری زنان موافقت کردند. حال روز شماره وزنه‌برداری ایران رو ورق می‌زنیم. در روزهای 22 و 24 شهریور دو اتفاق مهم برای وزنه‌برداری ایران رقم خورد که هر دو رو هم باید به نام محمد نصیری نوشت. قهرمان پرآوازه دسته سبک وزن دنیا در روز 22 شهریور سال 1349 در رقابت‌های جهانی 1970 کلمبوس موفق شد با رکورد مجموعه 362.5 کیلوگرم روی سکوی نخست دنیا قرار بگیره. نصیری 3 سال بعد این موفقیت رو در روز 24 شهریور 1352 در رقابت‌های جهانی 1973 هاوانا تکرار کرد. او که در سال‌های 68، 69 و 70 در دسته 56 کیلوگرم قهرمان جهان شده بود، در رقابت‌های جهانی 1973 هاوانا در دسته 52 کیلوگرم رقابت کرد و در حالی که دیگر خبری از حرکت پرس هم نبود، با حد نصاب 240 کیلوگرم 100 کیلوگرم در یک ضرب و 140 کیلوگرم در دو ضرب عنوان قهرمانی جهان رو به دست آورد.
دوستان عزیز شنونده، فدراسیون وزنه‌برداری یک اقدام شایسته و بسیار متفاوتی رو در واقع در نظر گرفت و برنامه‌ریزی کرد. رزمایش کمک‌های مومنانه که با حضور مسئولین از سخنگوی دولت گرفته، معاون وزیر ورزش و جوانان، رئیس کمیته ملی المپیک و خیلی از قهرمانان ورزشی وزنه‌برداری و سایر رشته‌ها حاضر بودند که چند مدال قهرمانی خودشونو در این رزمایش مومنانه تقدیم کردند که متولی این برنامه فدراسیون وزنه‌برداری بوده. می‌خوام بیشتر صحبت کنیم در این باره و توضیحات کامل رو از زبان آقای دکتر مرادی، رئیس محترم فدراسیون وزنه‌برداری بشنویم. خیلی خوشحالم می‌بینمتون.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت همه شنوندگان محترم و عرض تشکر از رسانه‌های گروهی که این کار خداپسندانه رو پوشش قرار دادن و همیشه یار و یاور ورزش و ورزشکارها از جمله فدراسیون وزنه‌برداری هستن. با توجه به این کاری که خب قهرمانان ما همیشه ثابت کردن، این مدال‌ها نیست که نامشون رو به یادگار نگه می‌داره، بلکه کارهای بسیار ارزشمند اونهاست که اینها رو یادگار و ماندگار نگه می‌داره. الان شما ملاحظه فرمودید که یک رزمایشی تحت عنوان کمک مؤمنانه با توجه به این ویروس منحوس شیوع این کرونا هست، زندگی بسیاری از مردم، بسیاری از افرادی که شرایط خاصی در زندگیشون داشتن دچار مخاطره کرده. اینا حتی حاضر بودن، قهرمانان ما حتی حاضر شدن که مدال‌های خودشونو که با ارزش‌ترین یادگاری‌های برای خودشون هست رو بیارن، اینا رو به معرض فروش بگذارن، به معرض مزایده بگذارن و اون رو در اختیار از محل عایدی از اون در اختیار مردم مستمند قرار بدن که دچار مشکلات خاصی شدن. و این کار امروز در حضور مسئولین محترم کشوری، لشکری و حتی مسئولین محترم هیئت دولت قرار گرفت و جا داره من به سهم خودم از همه حضور همه عزیزان سپاسگزاری کنم، چرا که حضور عزیزان یک نویدی داشت، این که این پیامی داشت که این که راهی که به این شکل داره ادامه پیدا میکنه میتونه ماندگار نگه داره قهرمانان ما رو و حتی مدالاشون، و به برکت این کار خداپسندانه مدالاشون به موزه آستان قدس رضوی هدیه شد و اونجا هم به عنوان خادمی امام رضا این عزیزان آقای بهداد سلیمی، آقای محسن بیرانوندر، سرکار خانم الهام حسینی به عنوان خادمی امام رضا مدالاشون هم تقدیم کردن و به نام یادگاری این روزهای عزیز در موزه آستان قدس رضوی انشالله به یادگار خواهد.
انشالله. من دیدم که یه سری پکای هم آماده شده و یه سری مبالغ هم ظاهرا اعلام شد. اگر راجع به این توضیح کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
بله، برخی افرادم اومدن و کمک‌هایی رو انجام دادن که جا داره من به سهم خودم از همه عزیزان سپاسگزاری کنم. در ارتباط با همین موضوع هم پکایی رو با کارهای معیشتی تهیه شده که از همینجا قهرمانان ما به اولا که افراد مستمند، افراد که دچار مشکلات اقتصادی شدن در این خانواده وزیمداری بهشون تعلق میگیره، بعد آهاد مردم و سایر عزیزان این پک ها رو به در حتی درب منازل این عزیزان خواهند برد و رسون میشه
انشاءالله.
خب شنوندگان عزیز، وقت بخیر مجدد من رو پذیرا باشید. ممنونم از گزارشگر برنامه‌مون آقای مارکولایی. اما ارتباط بعدی ما با یکی از قهرمانان وزنه‌برداری در المپیک لندن هستند، آقای سعید محمدپور در دسته 94 کیلوگرم. دقایقی هم در خدمت ایشون هستیم با توجه به سوابقی که دارن در این رشته ورزشی. قطعا میتونم پیرامون موضوع برنامه مطالب خوبی رو بیان بکنم. ببینیم حالا چه نظری دارن آقای محمدپور عزیز. جناب محمدپور سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به ورزش ایران.
آقای ارمنده سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت استاد بزرگوارم جناب آقای باقری و تمامی شنوندگان عزیز در خدمت هستم.
ممنونم جناب محمدپور عزیز، دوست عزیز دارم که دقیقاً صداشون مثل شماست، یعنی از نظر صدا کاملا به هم دیگه نزدیک هستید. من یه لحظه تصور کردم ایشون مشقت هستن. به هر حال خوشحالم که صداتون رو میشنویم و در خدمتتون هستیم. به اتفاق کارشناسمون تو هم برنامه‌مون جناب آقای دکتر باقری عزیز که قطعا سوال‌هایی هست پیرامون موضوع برنامه، ان شاءالله شما پاسخگو باشید.
آقای سلام دارم خدمت شما جناب آقای محمدپور عزیز، خیلی خوش اومدین به برنامه خودتون. خب با آقای محمدپور کاملا واسه خانواده وزنه‌برداری جناب آقای ارمنده
بله
شناخته شده هستن، ولی من خیلی دوست دارم که بهتریشون رو معرفی کنم برای اهالی غیر وزنه‌برداری. بله. سعید محمدپور جوانترین قهرمان المپیک ما هستش، برنز بزرگسالان دنیا رو تو 18 سالگی گرفته و واقعا جز یکی از نوابق وزنه‌برداری بودن که به اعتقاد من اون چیزی رو که پتانسیلی رو که داشتن، اون چیزی که حقشون بود، بله، با وجود قهرمانی در المپیک خیلی بیشتر از اینها میتونستن مدال بگیرن. حالا شرایطی دست به دست هم داد که نتونن این کارو صورت بدن. سعید جان چه خبر؟ خیلی خوش اومدی، چیکار می‌کنی؟
شما باوری والا مشغول زندگیم، شما هم همیشه اون دوست داری، در خدمتتون هستم.
موضوع برنامه ما راجع به استراتژی فدراسیون وزنه‌برداری در برابر کرونا هستش، ولی میدونم که شما حالا نمیدونم به شکل حرفه‌ای که میدونم تمرین نمی‌کنین، ولی حتما راهکارها و مسائلی رو به ذهنتون میرسه که تو این زمینه بهتر راهگشا باشه. میشنم این صحبتای شما رو راجع به این موضوع که چیکار میشه کرد تو این شرایط، چجور میشه هم از کرونا ایمن موند و همین که تمرینات رو انجام داد.
به نظر من نسبت به اکثر ورزش‌های دیگه وزنه برداری میتونه کم خطر باشه در مورد کرونا و انتقال این ویروس، ولی خب متاسفانه تا جایی که من اطلاع دارم باشگاه و سالن‌های ما بیشتر از رشته‌های دیگر تا رشته‌هایی که با هم درگیر میشن یا رشته رزمی تعطیل بوده و متاسفانه بچه‌ها همیشه تمریناشون موندن. من با چند تا دوستامون که حتی در سطح قهرمانی آسیا یا جوانان جهان عنوان دارم صحبت میکردم، برای اینا هم امکانش نبود متاسفه، ولی خب بعضی از رشته ها رو ما میشنویم که داره مسابقات لیگشون مثل کشتی و خیلی رشته های دیگه داره آغاز میشه، ولی خب به نظر من وزنه برداری و همون اوج کرونا رو که بود میتونستم با یه برنامه ریزی خوب، حالا با تعداد نفرات کمتر، با فاصله گذاری، چون با هم درگیر نیستن، میتونستم برگزار کنم. متاسفانه انجام نشد و اردوهای ما هم که تا جایی که شنیدم هنو برگزار نشده، ولی باز دوباره اردوهای اکثر رشته قرار شده که مثل این که برگزار باشه.
خب این شرایطی که گفتین بیشتر در تهران هستش، یعنی ما کمبود سالن داریم، کمبود امکانات داریم، البته در تمام کشور میشه گفت تا حدودی این شرایط هست، ولی
ما تو شهر خودمون هم های باوری همینه داستان، فقط من جسارتا وسط حرفتون
خواهش میکنم،
فقط تو شهر تهران نیست، من تو
یعنی اردبیل هم همچین شرایطی هست، حتی با وجود جناب آقای انوشیروانی عزیز به عنوان مدیر کل.
بله بله، باید انوشیروانی هم دستور داده میشه، من با بچه های که صحبت میکنم مثلا حالا بعضی وقتا با من صحبت میکنن که شاید من از سجاد خواهش کنم که بتونم برم تمرین کنم، حالا سجادم لطف داره با ما، ولی باز خیلی وقتا امکانش نمیشه، کلی هزینه میکنن، کلی وقتشون رو گذاشتن، مثلا یه تایمای سالن باز میشد کلی هزینه میکردن، کلی تمرین میکردن، ولی خب میومدن به اون پیک آمادگی که میرسیدن دوباره سالن ها تعطیل میشد، که حالا خدا رو شکر هیچ چیزی هم از سالن وزنه برداری تو اردبیل یا خیلی از شهرهای دیگه من نشیدم که
مشکل
کسی به این ویروس مبتلا شده باشه، ولی خب به نظر من کمکاری فدراسیون بوده و حالا فدراسیون میتونست بابایی یه برنامه ریزی دقیق و یه برنامه که بده به هیئت هامون خیلی راحت تر سالن وزنه برداری باز شد، نه فقط تو تهران، تو شهرستان هم من خیلی شنیدم تعطیلی باشگاه رو.
خب البته ما الان صحبت بیرامند رو شنیدیم، خب خیلی امیدوار هستیم که به هر حال برنامه‌ای که دارن خیلی میتونستن زودتر از این استارتو بزنن جناب ارمند، ولی خب حالا به هر حال جای شکرش باقیه که برنامه‌ای رو جهت رفع و رجوع کردن این مشکلاتی که قهرمان المپیک ما جناب محمدپور اشاره کردن پیش رو داشته باشن و انجام بدن که ایشالله این مشکلات به حداقل برسه. خب به درستی اشاره کردن جناب محمدپور، ما واقعا مشکلات خیلی خیلی زیادی رو داریم، مخصوصا در بحث تجهیزات ما مال چندین سال یا شاید مال یک دهه قبل هستش بیشترش، و
کاربرد نداره الان،
و کاربرد هم داشته باشه مستهلک شدن، خیلی سخت میکنن کار ورزشکارا رو. من اجازه میخوام یه ذره از بحث، نه اینکه از وزنه‌برداری خارج بشم، جناب آقای محمدپور یک برادر دارن به اسم نوید محمدپور، ایشونو من اطلاع دارم به کشتی فرستادن، خیلی دوست دارم واسه شنوندگان ما ببینید، شما خودت قهرمان المپیکی سید جان، چی باعث شده که نوید رو به کشتی بفرستی وزنه‌برداری نیاد؟ اگه دوست داری البته جواب بدی.
بله والا باید همون جوری که دیگه ما هر چی یاد گرفتیم جنابالی یاد گرفتیم.
خواهش میکنم.
و خودتون میدونین و تو ورزش به نظر من در وهله اول باید علاقه باشه. اگه علاقه نباشه شما هر چقدر هزینه کنی وقت بذاری واسه هر کسی، هر چقدر استعداد داشته باشن، به نظر من نتیجه نمیگیرن.
درسته.
من نویدو به سمت ورزش تشویق کردم، به سمت ورزش خاصی تشویق نکردم، با خودم سالن وزنه‌برداری می‌بردمش. ولی خب میومد کم و بیشم وزنه میزد با خودم، ولی علاقش بیشتر به کشتی بود. خودش این رشته رو انتخاب کرد و منم سعی کردم تو این رشته حمایتش کنم تا جایی که میتونم و حالا با کمک دوستان بزرگای مثل شما
مشروعی
داره راشو ادامه میده. امیدواریم که از این به بعد هم بتونه تو کارش موفق باشه.
انشالله ما هم آرزوی موفقیت داریم واسه نوید عزیز. قطعا اون جنگندگی که سعید محمدپور در مسابقات مختلف جهانی و المپیک بنده از ایشون دیدم جناب آقای ارمنده، اگر نوید هم به این شکل باشه قطعا آینده درخشانی حالا در رشته کشتی هر رشته‌ای که دوست داره در انتظارش خواهد بود. من تشکر میکنم از حضورت سعید جان در برنامه خودت. اگه صحبت خاصی هستش بفرمایید وگرنه که از شما خداحافظی کنیم.
خیلی خوشحال شدم آقای باقری، در خدمتتون بودم، صداتون رو شنیدم و همچنین آقای ارمنده عزیز.
خواهش میکنم.
عرض خاصی نیست، خیلی خوشحال شدم اومدیم. فقط در آخر بگم امیدوارم گفتین حالا یه چیزایی رو آقای بیرانوند گفتن که تو برنامه های دارن.
بله.
من چند وقت پیش بعضی وقتا برنامه شما رو دنبال میکنم و آخرین صحبت ها و انتقاد هایی که شنیدم به نظرم شاید بعد اون این حرف ها باعث شده که حالا پیگیر باشن که سالونا باز بشه شاید اردو، ولی همینش هم امیدوارم باشه در حد حرف نباشه، بچه ها بتونن تمریناشون رو انجام بدن
انشاءالله. ممنونم. ممنونم جناب محمدپور عزیز، آقای سعید محمدپور عزیز، که لطف کردید از قهرمانان ملی رشته وزنه برداری در این گفتگو شرکت کردید. روزگاران خوبی رو براتون آرزو می‌کنم و شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
سلامت باشین، همچنین خدا نگهدار.
ممنون، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، آقای دکتر عبدالحمید احمدی معاونت محترم وزارت ورزش و جوانان هم در این رزمایش مؤمنانه فرسون وزنه‌برداری حاضر شدن. قطعا هم از موضع خودشون در وزارت ورزش هم از جایگاه حقیقی خودشون این مراسم ها خیلی میتونه به ما کمک کنه. آقای دکتر بیشتر صحبت کن، چقدر نیاز داریم اینجور مراسم ها؟
بسم الله الرحمن الرحیم. در ادامه همایش ها و رزمایش های کمک مؤمنانه جامعه ورزش کشورمون، امروز هم شاهد یک حرکت پهلوانانه از فدراسیون وزنه برداری بودیم که این کمک مؤمنانه و پهلوانانه رو با مشارکت قهرمانان ورزشی این رشته انجام دادن و برگزار کردن. جای تقدیر تشکر داره از برادر عزیزمون جناب آقای مرادی و کادر فدراسیون وزنه برداری و پهلوانان عزیزی که در این برنامه حضور داشتن. سه قهرمان ارزشمند وزنه برداری کشورمون، خانم الهام حسینی، آقای بهرام‌وند و آقای بهداد سلیمی، با اهدای مدال‌های خودشون در واقع این حرکت مؤمنانه رو رقم زدن که در قبال این مدال‌ها بشه مبالغی رو جمع‌آوری کرد که یک رقم قابل توجهی خوشبختانه جمع‌آوری شد و از طریق این کمک‌ها انشالله بتونن بسته‌های معیشتی و حمایتی لازم رو تأمین بکنن و در اختیار نیازمندان و آسیب دیدگان از حادثه کرونا قرار بدن.
بسیار. دکتر از وزارت ورزش هم کمک خاصی انجام شد یا نه همین محوریت فدراسیون وزنه‌برداری و حمایت‌های لازم همون کفایت می‌کنه؟
ببینید این مسیر انشالله تا 40 ادامه داره. ما هماهنگی که داشتیم با فدراسیون‌های ورزشی، سازمان بسیج ورزشکاران و وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک و پارالمپیک، این مشارکت جمعی جامعه ورزش رو ایشالله تا 40 در پاسخ به فرمایشات مقام معظم رهبری ادامه خواهیم داد و همه فدراسیون ها ایشالله در ادامه هم به این حرکت خواهند پیوست و تا 40 حسینی که امیدوار هستیم ایشالله شرایط کرونا هم یه تغییری بکنه، یه مقداری شرایط سهل‌تری پیش روی مردم عزیزمون قرار بگیره. پیام این حرکت همراهی جامعه ورزش هست با مردم عزیزمون و گره‌گشایی از کسانی که به واسطه کرونا دچار مشکل و آسیب شدن.
سلام عرض کردم آقای کوروش باقری، استان لرستان، شهرستان علی بداس، خرم‌آباد، بروجرد. سالهای سال چهرهای بزرگی در وزن مردی داشت. متاسفانه بیش از 10 ساله که ورزش وزن مردی لرستان در خواب فرو رفته و هیچ کورسوی امیدی هم نیست. میخواستم شما یه اشاره بکنید و توجه مسئولین جلب کنید که به داد وزن مردی لرستان برسن با این بدنها و استعدادهای خدایی که در این منطقه وجود داره. توکلی علی گودر، تشکر.
یه سوال داشتم برای باقری. متاسفانه وزنه‌برداری هم چند وقتیه که به حال روز فوتبال گرفتار شده، یعنی مافیایی که در فوتبال هست در وزنه‌برداری هم چند ساله رخنه کرده و این رشته ورزشی که در واقع ما در المپیکا در مجامع جهانی مسابقات جهانی مدال می‌آورده داره تضعیف میکنه از درون. سوالی که داری باقری داشتم علتش چی؟ از زمانی که آقای ایوانوف بود فکر می‌کنم ما قهرمانان ملی داشتیم، استعدادهای خوبی داشتیم پرورش می‌دادیم، یه دفعه یه مافیای ورود کرد و تمام پهلوانا، تمام ورزشکارا، مدال آورانمون از این رشته ورزشی اینجوری بگم فرار کردن. دلیلش چیه؟ من فکر میکنم دلیلش مثل همین جریانی که در فوتبال داره اتفاق میفته که گروهی فوتبال دست گرفتن فقط میزاشون عوض میشه. امیدوارم یه فکر اساسی به وزنه‌برداری بشه، چرا که ماها امید داریم به این رشته هایی که از پهلوانی میاد، از به اصطلاح ریشه های قدیمی مملکتمون میاد. امیدوارم که آیه باقری جواب بنده رو بفرمان. متشکرم، برنامه بسیار خوبتون قنبری یا علی من.
ممنونم، بی نهایت ممنونم از تماسهای تلفنیتون. ببینید تلفن اولی که پخش شد از خطه لرستان به نکات خوبی اشاره کردن آقای باقری. پاسخ این دوست رو عزیزمون رو اگه بفرمایید ممنون میشم.
خواهش میکنم. بنده سلام دارم خدمت جناب آقای توکلی و تشکر میکنم از حضورشون تو این برنامه. بله من کاملا با ایشون موافقم. لرستان همیشه در همه رشته ها مخصوصا در وزنه برداری صاحب استعدادهای کم نظیری بوده، افرادی مثل حسن پاشام عزیز و خیلی از عزیزان دیگه‌ای که اومدن در سطح تیم ملی در سطح آسیا مدال گرفتن. مسئولیت وزنه‌برداری لرستان امروز با جناب آقای شاروخی هستش، خودش از قهرمانان این رشته بوده. من فکر میکنم که تمرکز عزیزان بیشتر از اینه که روی وزنه‌برداری باشه متاسفانه تا حدودی روی موضوعات دیگه است. من خاطرم هست یه انتقادی هم اون موقع به فدراسیون داشتم سر این که چرا مثلا یک رئیس هیئت رو شما سرمربی یا مربی تیم ملی میذارید. به هر حال حتی اگر ایشون این توانایی رو داشته باشه، با احترام به جناب آقای شاروخی و چند نفر دیگه هم بودن به این شکل، به هر حال باعث میشه که سکان هدایت اون استان دچار نقصان بشه و تمرکز لازم روی کار خودشون نداشته باشن. من فکر میکنم شاید یکی از دلایل این باشه، ولی قطعا وزنه‌برداری لرستان جز استانهایی هستش که همیشه کمک کرده به تیم ملی، همیشه صاحب قهرمانایی بوده که متاسفانه بنده موافقم که امروز اون شرایط سابق رو نداره. من امیدوار هستم که ایشالله جناب آقای شاروخی و دوستان دیگه شون در هیئت وزنه‌برداری لرستان هم صدای این دوست عزیز رو شنیده باشن، هم همت بیشتری رو به خرج بدن که ایشالله بتونن این مشکلات رو به حداقل برسونن. راجب دوست دیگه‌مون جناب آقای قنبری که راجب مافیای وزنه‌برداری پرسیده بودن، بنده هم تا حالا شاید اسم مافیا شاید خیلی قشنگ نباشه ولی قطعا دچار مشکلاتی از این دست هستش. بنده خدمت شما عرض کنم که امروز که ما خدمت شما هستیم بیشتر از 17 سال هستش که جناب آقای علی مرادی رئیس فدراسیون وزن برداری هستم. قطعا فراز و فرودهایی رو داشتن، همونطوری که خارج از برنامه داشتیم با هم دیگه صحبت میکردیم، توی دوره اولشون خب موفقیت‌های بی‌نظیری رو به دست آوردن، در ادامه با مشکلاتی مواجه بودن، چالشایی رو داشتن تو این زمینه. ولی قطعا من با جناب آقای قمبری موافقم، این پست و مقام به هر حال جذابیتی داره که گاهی اصل کار از دست عزیزان خارج میشه.
حالا جذابیت جای خود، ولی تو هم با کار باشه اشکالی نداره، یعنی یکسو بیا توی پستی بله جذابیتش رو، ولی کار بکنه،
یک اثر به جا گذاشته بشه، یک اثر به جا گذاشته بشه. ولی من با احترام به همه عزیزان در فدراسیون خیلی دوست دارم یک روز بپرسم ببینیم که وضعیت کمی وزنه‌برداری ما در سطح ایران به چه شکل هستش، وضعیت کیفی سالن‌های ما، وضعیت به هر حال امکاناتی که داریم رو بیان توضیح بدن به شکل آماری که ما تو چه وضعیتی هستیم، که حداقل حرف خودمون رو پس بگیریم به اینی که صرفا نگاه به وزنه‌برداری نگاه پرتابی است مثل عزیزانی که
کاندید. البته نیستش، ما انشالله بتونیم با تک تک مسئولین صحبت بکنیم. برای این عزیزان آرزوی موفقیت میکنیم. از شما ممنونم چون وقت برنامه به اتمام رسیده. جناب باقری باد خداحافظی کنیم.
خواهش میکنم. من تشکر میکنم از شما و تمامی عزیزانمون در رادیو ورزش، خداحافظی میکنم از شما و آرزوی سلامتی دارم برای همه.
خیلی متشکرم از آقای باقری کارشناس محترم برنامه، از سرکار خانم نمازی صدا بردار محترم برنامه تشکر میکنم، از آقای احمد فرزی در واحد هماهنگی ارتباطات و آقای رضا محمودی سردبیر و تهیه کننده این برنامه هم صمیمانه سپاسگزارم. تا برنامه دیگر از خدمتتون مرخص میشیم. روزگاران خوبی براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار. با امید دیدار پایان برنامه.
از اینکه همراه مایید بسیار سپاسگزاریم.
تو روزایی نه خیلی دور کنار هم جمع می شدیم، بی دغدغه و بی هایاهوی. تو روزایی نه خیلی دور همه با هم یه تیم بودیم، توپ گرد زیر پامون می چرخید و گاهی هم گل می زدیم. روزایی نه خیلی دور دیدن فوتبال تو آزادی خیلی عجیب نبود، با همه ی دلخوری و دلخوشی‌هاش. تو روزایی نه خیلی دور قرارمون 6 صبح بود تو بوستان محل، پیر و جوونم نداشتیم، بی دغدغه دستورالعملای بهداشتی تو روزایی نه خیلی دور راه می‌رفتیم که یهو قلبمون نگیر و مریض نشیم. حالا تو خونه در پنجره‌ها رو بستیم که نکنه یهو قلبمون بگیره و مریض بشیم تو روزایی نه خیلی دور راه و رسم پهلوان فرض کرد. پهلوان اول میومد وسط میدون و بعد حریف میطلبید. هیچ وقت از یه گوشه ناغافل ضربه نمیزد تو روزایی نه خیلی دور وقتی کرونا نبود دنیا هم قشنگتر بود. کرونا بذار بهت بگم که به زور و قوتت نناس، تو پهلوان نیستی و یه روزی میمیری. آخه میدونی چیه؟ پهلوانا نمیمیرن.
فارسی پاس،
فرهنگستان زبان و ادب فارسی، معادل واژه بیگانه دابلز، واژه مسابقات دو به دو را تصویب کرده است.
هموطنان عزیز و محترم و شنوندگان گرامی، روز شما بخیر. رسیدیم به ساعت 10 و همچنان از تهران جام جم پخش شبکه ورزش در خدمت شما هستیم با بخش اول برنامه‌های رادیو ورزش. امیدوارم که تا پایان بخش نخست همراه ما باشید.